هر طور که شما امر می‌فرمایید.
او را نصیحت کردم، تو هم با او مدارا کن.
اون شخص کیست که در کنار درخت ایستاده است؟
ملک الموت است.
اینجا چه می‌کند؟
او برای آمدن و قبض روح از کسی اجازه نمی‌گیرد.
یا حضرت سلیمان، میترسم که همکنون مرا هلاک کند.
نه ترس، او از جانب خداوند تبارک و تعالی مأمور است.
میدانم که شما فرستاده خدایی و بر همه چیز حاکمی. به باد بفرمایید تا مرا به سرزمینی دور ببرد.
چه دلیلی برای این کار هست؟
میخواهم از او دور باشم و در امنیت زندگی کنم.
اطمینان داری که پشیمون نمیشوی؟
نه، هرگز هرگز.
به کدام سرزمین میروی؟
جایی دور مانند کشور هندوستان.
باد را فرمان خواهم داد تا تو را به هندوستان ببرد. چشمانت را ببند و باز کن.
کجا رفت؟
دنبال چه کسی میگردی؟
ملک الموت زیر درخت ایستاده بود.
به تو گفتم او برای گرفتن جان بندگان به هر کجا که بخواهد میرود.
بادی وزیدن گرفته است.
امر کردیم که بادی بوزد و تو را به سرزمینی دور ببرد.
سالها با رحمان دوستی داشتم و در کار شریک بودیم.
سفارش کارگری را به او کرده بودم.
با نصیحت و کمی مهربانی به راه آمده است و کار میکند.
خدا را شکر.
رحمان چند روز پیش به هندوستان رفت و دیگر برنگشت.
اطلاع دارم.
او به زیارت شما آمده بود و پس از بازگشت با شوق و ذوق فراوان به هندوستان سفر کرد.
میدانم، اصرار خودش بود.
زن و فرزندان او نگرانند که نان‌آور خانهشان را از دست دادند.
تو از کجا آگاه شدی؟
دوستی از هندوستان خبر فوتش را آورد.
عجب که او به پای خود به هندوستان رفت.
چه؟ شما اطلاع داشتی؟
روزی که کنار من ایستاده بود چشمش به ملک الموت افتاد و بسیار هراسان شد.
عجب، از مرگ بسیار وحشت داشت.
از من خواست که فرمان دهم تا باد او را به هندوستان ببرد.
باور نکردنی است.
درخواستش را اجابت کردم و او را به هندوستان فرستادم. ساعتی نگذشته بود که ملک الموت بازگشت و شروع به خندیدن کرد.
خندیدنش به چه علت بود؟
ملک الموت از جانب خداوند مأمور بود تا جان رحمان را در کشور هندوستان بگیرد.
عجب.
وقتی که چشمش به او افتاد و رحمان را کنار من دید، با خود گفت این مرد اینجا چه می کند؟ اکنون باید در هندوستان باشد و قبض روح شود. تا اینکه
یا سلیمان، مرا از این محل دور کنید.
از چه می ترسی مرد؟
ملک الموت را دیدم که خیره به چشمانم نگاه میکرد.
او از جانب خداوند مأموریت دارد.
به باد امر کنید که مرا به نقطه دور ببرد
و من درخواست او را اجابت کردم.
با پای خود به هندوستان رفت و جانش گرفته شد.
وقتی فرمان و مقدرات خداوند به بندگانش ابلاغ میشود، هیچ بنده ای را راه گریز نیست.
خداوند به فرزندانش صبر و شکیبایی بدهد.
برایشان دعا می کنم تا زنده اید به یکدیگر مهربانی کنید و قدردان نعمات خداوند باشید.
از همراهیتان جهان سپاس. دقایق پایانی برنامه است. شما را به خدای منان می سپاریم و رخصت می گیریم تا روز دیگر و حکایت دیگر. خدا به همراهتان.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. معاون سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان در دیدار با نماینده کره جنوبی گسترش روابط را بررسی کرد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، در دیدار میرویس ناب با کیانگ چل نماینده ویژه کره جنوبی در امور افغانستان و پاکستان بر اهمیت ایجاد افغانستان صلح آمیز و باثبات تاکید شد. دو طرف راه حل سیاسی برخواسته از روند مذاکرات صلح را ادامه دستاوردی با دو دهه سابقه برای ملت افغانستان دانستند که باید حفظ شود. ناب و کیانگ چل همچنین نقش سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد را در گفتگوهای صلح و تأمین ثبات در افغانستان مهم دانستند. نمایندگان دولت‌های افغانستان و کره جنوبی گسترش همکاری‌های دو جانبه در بخش‌های مهم اقتصادی را خواستار شدند. سه نیروی امنیتی افغانستان در حمله طالبان به یک پسته نیروهای پلیس در شهر کابل کشته و زخمی شدند. این حمله در منطقه کوبکی در ولسوالی پغمان در حومه کابل رخ داد. بر اساس این گزارش، تاکنون دولت افغانستان به این خبر واکنشی نشان نداده است. در روزهای اخیر درگیری بین نیروهای اردوی افغانستان و اعضای گروه طالبان در مناطق مختلف این کشور تشدید شده که بر اثر این درگیری‌ها صدها نفر از طرفین کشته و زخمی شدند. این حملات و درگیری‌ها در حالی است که دولت افغانستان و گروه طالبان قرار است به منظور پایان جنگ و درگیری در این کشور در نشست ماه جاری استانبول ترکیه شرکت کنند. جنگ و خونریزی در 12 ولسوالی ولایت بدخشان افغانستان بیش از یک هفته است که همچنان ادامه دارد. احمد بشیر صمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان گفت که نیروهای گروه طالبان در بخش‌های مختلف این ولایت با نیروهای امنیتی افغانستان درگیر شده و تلفات زیادی به نیروهای امنیتی وارد شده است. با گفته سمیم در حمله شب گذشته گروه طالبان به ورسفالی کشم برادرزاده امان الله نسیم معاون امنیتی ولایت بدخشان کشته و خواهرزاده وی هم زخمی شده است. این در حالی است که در مسیر فیض‌آباد بهارک از توابع ولایت بدخشان نیز دو نیروی امنیتی دیگر کشته شدند و یک نفر هم زخمی شده است. رئیس شورای ولایتی بدخشان با ابراز نگرانی از وضعیت درگیری در این مناطق از دولت خواسته تا با اعزام نیرو این منطقه را پاکسازی کند. سمیم همچنان هشدار داده با گرم شدن هوا و ذوب شدن برف مسیر رفت آمد گروه طالبان در این مناطق باز شده و جنگ در ولایت بدخشان تشدید خواهد شد. سفر برنامه ریزی شده هیئت دیپلماتیک پاکستان به کابل که قرار بود امروز پنجشنبه انجام شود لغو شد. با گزارش خبرگزاری شفقنای افغانستان، عبدالقادر زازی رئیس دبیرخانه مجلس نمایندگان افغانستان اعلام کرد که سفر هیئت پاکستانی به کابل به دلیل نامعلومی لغو شده است. برخی منابع همچنین آریانا نیوز از دلایل امنیتی برای لغو سفر اسد قیصر رئیس مجلس نمایندگان پاکستان و هیئت همراه به کابل خبر دادند. این در حالی است که در کابل برای استقبال از رئیس مجلس پاکستان و هیئت همراه تابلوهای خوشامدگویی و پرچم دو کشور نصب شده بود. با گزارش وبسایت خبری رادیو پاکستان، هیئت دیپلماسی پاکستان برای گسترش رابط و بررسی اوضاع صلح و ثبات در افغانستان برای سفری 3 روزه به کابل برنامه ریزی کرده بود. توزیع بسته های کمکی به 180 خانواده از قربانیان نظامیان جنگ توسط وزارت دفاع ملی افغانستان در تخار عنوان گزارش همکارم عرفان برزگر است که دعوت میکنم بشنوید.
مقامات ارتش در قلعه اردوی 200 عبده پامیر بسته های کمکی را برای 180 خانواده قربانیان ارتش کمک کردند. این بسته ها شامل آرد، برنج، روغن، نخود، مکرونی، دال نخود و بوره می شود. خانواده های قربانیان ضمن قدردانی از توجه وزارت دفاع ملی می گویند که کمک های صورت گرفته با آنان بسنده نیست. به گفته خانواده های قربانیان، بازماندگان سربازان و افسران کشته شده نیازمند کمک های جدی و سرپرستی هستند و باید وزارت دفاع در این خصوص توجه جدی نماید.
ما از این کمک هایی که دولت با ما همکاری کردند بسیار خوش، بسیار لذت‌مند هستیم. همه ما یک صلح می خواهیم در افغانستان. جنگ بس هست دیگه.
تشکر از همو وزارت دفاع همین دولتای ما همین کمک بر ما داده دیگه همین مشکلات همین شخص سرگه داده کمک میکرد اگه با ما نیستن که میخواییم از همین کلانا که همین بیشتر
بچه ما شهادت رسیده خواست خواهد هستیم مواد کماندان والی دیگه تشکر میکنیم دیگه برادرها جوانا اینجا کمک آمده که بودم و مردم طالب سن.
در جریان توزیع کمک ها به خانواده قربانیان مقامات محلی تخار، اعضای شورای ولایتی و فعالین مدنی نیز اشتراک داشتند که تأکید کردند باید کمک ها به خانواده های قربانیان بیشتر شود. آدم خان متین معاون قلعه اردوی 200 عبده پامیر گفت این کمک ها به منظور فرارسیدن ماه رمضان به خانواده قربانیان در ولایت تخار توزیع شده و ارتش متحد به کمک رسانی و دستگیری از خانواده های سربازان خود است که در جنگ علیه تروریسم جانهایشان را از دست دادند.
امروز به اساس مواظبتی که از طرف رهبری وزارت محترم دفاع ملی مقام استردرستیز و قماندانی قلعه اردوی 217 و سلسلتاً لوای 7 سردی از فامیلای شهدای ما در نظر گرفته شده بود، برای 180 نفر اینجا یک مقدار کمک مواد کمکی امرش امداد شده. البته ای به خاطر رسیدن ماه مبارک رمضان است و در پالوی زی ما شهدای خود فراموش نمی کنیم. این سلسله انشالله دوام خواهد داشت و ما شهدای خود همیشه قدر میکنیم. ای که جسمان پالوی ما نیست، روحان امرای ما هستن، رای ازوار ما تعقیب میکنیم، یا بخاطر افغانستان خون دادن یا بخاطر مردم افغانستان جان خود قربان کردن، ما هرگز یارا فراموش نمیکنیم.
معاون قلعه اردوی 200 عبده پامیر گفت که کمک ها به خانواده قربانیان ارتش در این حد خلاصه نمیگردد و قرار است در ولایت بدخشان و کندوز نیز این کمک ها توزیع گردد و همچنان برای دورهای بعدی نیز این کمک ها توزیع خواهد شد. خبرنگار رادیو دری، شهر طالقان، تخار.
تشکر از همکارم عرفان برزگر در شمال شرق افغانستان. نماینده چین در سازمانهای بین‌المللی تأمین شروط قانونی ایران درباره برجام را خواستار شد. خبرگزاری فارس گزارش داد که وانگ چون نماینده چین در سازمانهای بین‌المللی مستقر در ویانا پایتخت اتریش از مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال برجام دفاع کرد. نماینده چین گفت به منظور از بین بردن بنبست فعلی ضروری است که آمریکا در اولین فرصت با برداشتن تمامی تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه علیه ایران به برجام بازگردد. وانگ چون همچنین ادعای آمریکایی‌ها درباره توافق جامع‌تر و شامل شدن توانایی راکتی ایران را جزو مفاد برجام ندانست و افزود هدف اصلی مذاکرات رسیدگی به موضوع هسته ایران و نه تمامی موضوعات امنیتی منطقه بوده است. این در حالی است که دور نخست نشست حضوری کمیسیون مشترک برجام در گراند هتل شهر ویانا روز سه‌شنبه برگزار شد. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیئت ایرانی در نشست کمیسیون مشترک برجام تاکید کرد که رفع تحریم‌های آمریکا اولین و ضروری ترین اقدام برای احیای برجام است. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره سند همکاری ایران و چین در صفحه اینستاگرامش با انتشار ویدیویی توضیحاتی ارائه کرد. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص سند 25 ساله ایران و چین در اینستاگرام نوشت که چین به عنوان قدرتی بزرگ با اقتصادی در تراز یک جهانی با کشورهای مختلف جهان از آمریکا و اروپا گرفته تا کشورهای عرب خلیج فارس، آسیای مرکزی، غرب آسیا و آسیای دور تفاهم نامه‌های جامعه همکاری و همچنین قراردادهای بزرگ تجاری منعقد کرده و می‌کند. آقای خطیبزاده افزود که برای ایران نیز روابط راهبردی با چین از اصالت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است، کما اینکه برای چین نیز توسعه روابط با ایران به سطح مشارکت راهبردی اولویتی بود که در سفر رئیس جمهوری چین به ایران محقق شد. عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش، خداوند پشت و پناه شما.
مقامات
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما.
همگام با ولایت.
امت اسلامی امروز سرشار از خشم و اعتراض، این نشون دهنده زنده بودن جوامع اسلامی است. اینجای خرسندی است. در شرق و غرب دنیای اسلام مردم و مسئولین و سیاستمداران اسلامی بسیاریشون، البته بعضی در اینجا هم حقارت خودشون رو نشون دادن، اما اغلب در اینجا از هویت اسلامی، از شخصیت معظم پیامبر مکرم اسلام دفاع کردن و خشم و اعتراض خودشون رو نشون دادن. این نشان دهنده زنده بودن ملت هاست. منتها اینجا یک عبرتی در این ماجرا وجود داره که این قابل توجه، اینم از جمله چیزهایی است که بایستی مورد توجه کسانی باشد که به مسائل سیاسی دنیا ارتباط دارند و کار میکنند. اینجا دولت فرانسه میاد ربط میده این قضیه رو به حقوق بشر و آزادی و از این حرفا. این عبرت ماجرا اینجاست. حالا این دولت فرانسه چه جور دولتی است، این سیاست چه سیاستی است. این سیاست همون سیاستی است که خشن‌ترین و وحشی‌ترین تروریست‌های دنیا رو در خودش جا داده و پناهگاه اونها شده، یعنی تروریست‌هایی که در کشور ما رئیس جمهور رو به شهادت رسوندن، نخست وزیر رو به شهادت رسوندن، رئیس قوه قضاییه رو به شهادت رسوندن، آحاد متعددی از نمایندگان و اعضای دولت و قوه قضاییه رو به شهادت رسوندن، 17,000 از مردم عادی رو طبق آماری که در اختیار هست، مردم کوچه و بازار رو به شهادت رسوندن. اینا تروریست‌های معمولی نیستن. اون وقت اینا پناهگاهشون فرانسه است و پاریسه. اون وقت اینا ادعای حقوق بشر میکنن، ادعای آزادی میکنن. همین دولت به گرگ خونخاری مثل صدام در دوره جنگ تحمیلی بیشترین کمک رو کرد. حالا نمیتونیم بگیم از کمک‌های دیگران بیشتر بود، کمک‌های دولت‌های دیگه، اما یکی از بزرگترین کمک‌کاران صدام در این جنگ اون بود. هواپیماهای پیشرفته و ابزارهای پیشرفته جنگی رو در اختیار اون گرگ خونخوار گذاشت و خجالت هم نکشیدن و دادن و گفتن و اعتراف هم کردن. بعد هم که در حالا این مال رفتار اونها با تروریست‌ها و ایناست، رفتارشون با ملت خودشون هم در این شنبه های تظاهرات، شنبه های این یک سال اخیر مشاهده کردید که چیکار کردن ما مردم خودشون. وقت اینا ادعا میکنن که از اهل آزادی و عرض کنم که حقوق بشر و ایناست، که بنده اعتقادم اینه که اینها دروی یک سکن، یعنی دفاع از وحشیگری فرهنگی و از اون عمل جنایتکارانه یک کاریکاتوریست، دفاع از اون، روی دیگر سکه دفاع از منافقین و دفاع از صدام و کمک به صدام. اینا هر دو روی یک سکه هستند.
سپاس فراوان داریم از همراهی شما شنوندگان عزیز رادیو دری. امیدوار هستیم که برنامه‌ای که در طول نشرات نیمروزی تقدیم شما شد رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کرده باشد. شب بسیار خوشی برای عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. به لحظات پایانی نشرات امروز رسیدیم. از همراهی یک یکتان جهانی سپاس. شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. حق نگهدار.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من.
دلی و هم بستگی و با همی با پاخزه تا بسازه سرزمین مادری افغانستان این سرزمین وطندارین وطن را بیا با هم بسازه وطندارین وطن را بیا با هم بسازه وطندارین وطن را بیا با هم بخوانیم سرود ساختن را بیا با هم بخوانیم سرود
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام عرض می کنم حضور فرد فرد شما شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده گفتارهای رادیو تاجیکی در پنج شنبه 19 فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 25 ماه شعبان سال 1442 هجری قمری و 8 ماه مارس 2021 میلادی. دوستان عزیزم، امراهان گرانقدرم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي و وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
به شامگاه پنجشنبه دوستان خوش آمدید. شبتون بخیر باشد، تنتون سالم، لحظه هاتون پر از آرامش. برنامه امشب ما بخش سیاسی، تکرار جریان شوم، ما و مخاطبان، تکرار جاذبه های ایران زمین، برنامه یک گوهر، تکرار همسفران. سپاس که با ما همراه هستید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
سری سفر وزیر دفاع تاجیکستان به تهران، امضای توافقنامه همکاری دفاعی و نظامی و توافق درباره تشکیل گروه کاری مشترک دفاعی و نظامی ایران و تاجیکستان. انتقاد چین از کشورهایی که بیش از نیاز خود واکسن کرونا خریدند. و افشاگری واشنگتن پست درباره جانشین ابوبکر بغدادی، سرکرده نوی داعش، خبرچین آمریکا بوده است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. اینجا نیخوازاده در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر خانم محمدی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. در سومین روز حضور ژنرال شیرعلی میرزا وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان در ایران، تفاهم‌نامه همکاری دفاعی و نظامی میان دو کشور به امضا رسید. امیر سرتیب حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران روز پنجشنبه در نشست مشترک خبری در پایان دومین دور دیدار با همتای تاجیک خود و امضای این توافقنامه همکاری گفت که هر دو کشور ایران و تاجیکستان را تروریسم فرامنطقه‌ای تهدید می‌کند. آقای حاتمی گفت
دو کشور با تهدید تروریسم و افراط‌گرایی در منطقه مواجهند، کل منطقه ما با این تهدید مواجهه و هر دو مخالف این نوع تهدیدات هستیم که عمدتاً ریشه اونها در دخالت‌های بیگانگان و قدرت‌های فرامنطقه‌ای است.
امیر حاتمی همچنین گفت خوشحالم که در ابتدای سال 1400 میزبان وزیر محترم دفاع تاجیکستان و هیئت محترم همراه ایشان در تهران بودیم و در 3 روزی که هیئت محترمه تاجیکستانی در تهران بودند، بازدیدهای مختلفی را متناسب با خواست هیئت تاجیکستان تدارک دیدیم که انجام شد و در نهایت صورت جلسه این مذاکرات امروز امضا شد. امیر حاتمی با اشاره به رابطه های خوب دو کشور ایران و تاجیکستان در گذشته گفت همکاری های دو جانبه میان دو کشور با یک تنفس یا وقفه روبرو شده بود که امروز تصمیم گرفتیم همکاری ها را دوباره شروع کنیم و به همین دلیل هیئت های کارشناسی تبادل خواهند شد که این هیئت ها گفتگوها و تبادل نظر خواهند داشت و زمینه های همکاری ها را به طور کامل فراهم خواهند کرد. وزیر دفاع تاجیکستان نیز در این نشست نخست از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای دعوت و انجام این سفر به سرزمین قدیمی ایران و مهمان نوازیشان تشکر کرد و افزود سفر رسمی من و هیئت همراهم از جمهوری تاجیکستان به ایران در روزهایی است که ملت‌های دو کشور نوروز را جشن گرفتند و همین دلیل با استفاده از این فرصت می‌خواهم عید نوروز را به ملت ایران تبریک بگویم. وزیر دفاع تاجیکستان در ادامه با اشاره به روند مذاکرات انجام شده در 3 روز سفرش به تهران اظهار داشت در این 3 روز دیدار و مذاکرات خوبی با وزیر دفاع ایران داشتیم و از نزدیک با بخش از دستاوردها و توانمندی‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آشنا شدیم. وی بحث و گفتگو درباره امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین تهدیدهای مشترک را از جمله محورهای گفتگو با وزیر دفاع ایران اعلام کرد و گفت
در مسائل امنیتی منطقوی، مبارزه با تروریسم بین‌المللی، اکستریمیسم و دیگر تهدید و خطرهای جهانی امروزه مبادله افکار نمودیم.
وزیر دفاع تاجیکستان همچنین افزود ما افزایش امنیت و مبارزه با گروه‌های تروریستی در منطقه را در گرب گسترش همکاری‌های منطقه‌ای می‌دانیم. همچنین معتقدیم همکاری میان دو کشور می‌تواند با امنیت دو کشور کمک کند. جنرال شیرعلی میرزا همچنین گفت که از همتای ایرانی خود برای سفر رسمی به تاجیکستان دعوت کرده است. وزیر دفاع تاجیکستان روز پنجشنبه همچنین با سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران دیدار کرد. سرلشکر باقری در جمع خبرنگاران در خصوص توافق‌های حاصل شده از دیدارش با وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان گفت با آغاز فصل بهار میزبان وزیر دفاع کشور دوست و همسایه جمهوری تاجیکستان بودیم و در این سفر پایه‌های گسترش رابطه‌های نظامی دو کشور گذاشته شد. سرلشکر باقری افزود همچنین مقرر شد تا گروه کاری مشترک بین نیروهای مسلح دو کشور ایجاد شود و این گروه کاری آینده رابطه‌های نظامی و دفاعی را معین و برنامه‌ریزی کند. سرلشکر باقری ادامه داد وزیر دفاع تاجیکستان با هیئت همراهش از مجموعه‌های صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران بازدید داشتند و در نشست بین یکدیگری هم درباره گروه‌های کاری مختلف در حوزه‌های نظامی از جمله همکاری‌های آموزشی و غیره مذاکره شد. آقای باقری گفت
در خصوص گروه‌های کاری مختلف در مباحث نظامی از جمله همکاری‌های آموزشی و غیر اون مذاکره شد که این برنامه‌ریزی خواهد شد و قطعاً همکاری دو نیروی مسلح ایران و جمهوری تاجیکستان در ارتقاء امنیت و ثبات در منطقه و توسعه نیروهای مسلح تاجیکستان و استفاده از تجارب دو کشور تأثیر مثبتی خواهد داشت.
یاران شنونده، شما نشر خبرها را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید. مقامات سفارت روسیه در تاجیکستان با صدور اطلاعی برنامه پروازهای رفت و برگشتی بین دوشنبه مسکو را توضیح دادند. در این اطلاعیه تاکید شده است که برای افرادی که با پروازهای منظم هواپیماهای شرکت تاجیکستانی سامان ایر و یوت ایر روسیه هر هفته از دوشنبه به مسکو سفر میکنند محدودیتی وجود ندارد، اما برای مسافرانی که میخواهند از هواپیماهای پروازهای چارتری ویژه برای سفر استفاده کنند محدودیت در نظر گرفته شده است. مقامات سفارت روسیه اعلان کردند فقط کارگران مهاجری که در فهرست وزارت مهنت یا کار روسیه ثبت نام کرده اند، متخصصان شرکت های روسی و اعضای خانواده های آنان، بیمارانی که برای درمان به روسیه سفر می کنند و خویشاوندان نزدیک شهروندان تاجیک دارای شهروندی روسیه می توانند از پروازهای چارتری برای سفر استفاده کنند. ارائه برگه سلامت و یا آزمایش منفی کرونا ویروس با 72 ساعت اعتبار به زبان روسی و استفاده از نقاب و دستکش برای مسافران نیز ضروری است. نرخ بلیط برای هر نفر از دوشنبه به مسکو 300 یورو معادل 4051 سومانی و در مسیر برگشت به دلیل کم بودن مسافر 30 یورو با بخش معادل 1794 سومانی تعیین شده است. مجارستان 30 میلیون دلار به تاجیکستان کمک می کند. زبقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان این مطلب را پس از دیدار با پیتر سارتورو وزیر امور خارجه مجارستان در شهر دوشنبه اعلام کرد و گفت بانک واردات و صادرات مجارستان برای ساخت کارخانه های مشترک و کمک به تبادل مالی تجاری تاجیکستان 30 میلیون دلار کمک اختصاص خواهد داد. این پول با هدف ساخت مرکزهای صنعتی و تولیدی در مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان، افزایش ظرفیت تولید محصولات نساجی، فراوری محصولات کشاورزی و تأسیس شرکت‌های داروسازی به تاجیکستان پرداخت خواهد شد. همچنین در این ملاقات طرف‌ها تصمیم گرفتند برای آسان شدن مراودات اقتصادی، کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری‌های اقتصادی و تجاری مشترک تشکیل کنند. وزیر امور خارجه مجارستان پیش از این با سراج الدین مهرالدین همتای تاجیکستانی خیش نیز در دوشنبه دیدار و درباره گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری و فرهنگی و آموزشی دو کشور بحث و تبادل نظر کرده بود. سال 2020 ارزش مبادلات تجاری تاجیکستان و مجارستان حدود 5 میلیون 200 هزار دلار بوده است. با تعدادی از آموزگاران مکتب‌های 4 ناحیه شهر دوشنبه واکسن کرونا استرازنیکا تزریق شد. تزریق این واکسن برای معلمان شهر دوشنبه از 7 اپریل آغاز شده است. مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گفتند اداره‌های معارف نام معلمان داوطلب دریافت واکسن کرونا را اعلام می‌کنند. پیش از این وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از تزریق واکسن استرازنیکا آکسفورد و حدود 30,000 نفر از کادر درمانی تاجیکستان خبر داده بود. تاجیکستان با کمک مالی بانک جهانی 192,000 دوز واکسن استرازنیکا وارد کرده است. بر اساس برنامه‌ریزی مسئولان وزارت تندرستی، کادر درمانی، معلمان و اشخاص سالخورده در اولویت دریافت واکسن قرار دارند. مریلین یوزفسون سفیر اتحادیه اروپا در دوشنبه نیز گفته است 624,000 دوز دیگر از واکسن استرازنیکا در قالب برنامه کاواکس ماه می به تاجیکستان ارسال می شود. قرار است با 1,800,000 نفر از اهالی حدود 10 میلیون نفری تاجیکستان واکسن کرونا تزریق شود. وزیر امور خارجه چین گفت اقدام برخی از کشورها در خرید بیش از نیاز واکسن ناراحت کننده و تأسف برانگیز است. وانگ یی از برخی کشورهای ثروتمند جهان که خرید واکسن کرونا را به انحصار خود درآورده و سبب کمبود واکسن در جهان شده اند انتقاد کرد. همکارمان محمد رضا خالق وردی از پیکین گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه چین با انتقاد از برخی کشورهای ثروتمند به دلیل انحصار خرید واکسن کرونا و کمبود واکسن در جهان گفت برخی از این کشورها 3-4 برابر جمعیت خودشان واکسن کرونا سفارش دادند، اما کشورهای فقیر حتی برای رسیدن به 1 دوز واکسن مشکل دارند.
کشورهای ثروتمند با 16% از جمعیت جهان 60% واکسن‌های جهان را به دست آوردند. بسیاری از کشورها حتی برای رسیدن به 1 دوز هم مشکل دارند. این شکاف واکسنی به یک واقعیت ناراحت کننده تأسف آور تبدیل شده.
این مقام چینی از کمک‌های چین برای ارائه واکسن به بیش از 80 کشور و 3 سازمان بین‌المللی خبر داد و گفت چین در حال همکاری با 10 کشور در حال توسعه به منظور تولید واکسن بوده است. از سوی دیگر کارشناسان میگویند کشورهای ثروتمند اروپایی و ایالات متحده 1 میلیارد دوز واکسن انبار کردند که بسیار فراتر از نیاز آنهاست. بسیار از کشورهای فقیر و همچنین بسیاری از کشورهای توسعه یافته در تنگنای کمبود واکسن گیر افتادند.
چین از همان ابتدای تحقیق و توسعه واکسن کرونا وعده داد که واکسن خود را به صورت یک محصول عمومی به کشورهای در حال توسعه عرضه کند و تاکنون به تعهد خود عمل کرده است.
کارشناسان همچنین گفتند این یک واقعیت است که اپیدمی کرونا فقط با تلاش‌های جهانی قابل کنترل است و هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند نجات یابد. چین تاکنون بیش از 100 میلیون دوز واکسن به کشورهای مختلف صادر کرده است. محمدرضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
وزیر امور خارجه ایران در اشخاباد با رئیس جمهور و وزیر خارجه ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد. محمد جواد ظریف در آخرین مرحله از سفر به کشورهای آسیای مرکزی روز پنجشنبه در اشخاباد با قربانقلی بردی‌محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران در این دیدار بر اهمیت رابطه‌های دو کشور همسایه تاکید کرد و گسترش این رابطه‌ها را در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خواستار شد. رئیس جمهوری ترکمنستان نیز در این دیدار با حمایت از گسترش رابطه‌ها در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بر عزم اشخاباد برای گسترش همکاری‌ها با تهران تأکید نمود. وزیر خارجه ایران همچنین در دیدار با رشید میرادوف همتای ترکمنستانی خود درباره آخرین تحولات رابطه‌های دو جانبه، موضوعات منطقه‌ای و همکاری‌های دو کشور گفتگو و تبادل نظر کرد. آقای ظریف سفر خود به آسیای مرکزی را روز 5 اپریل از ازبکستان شروع کرد و پس از دیدار از قرقیزستان و قزاقستان در آخرین مقصد خود به ترکمنستان رفت. رئیس جمهور ایران در نشست D8 یعنی 8 کشور در حال توسعه تقویت چند جانبه گرایی را از اولویت‌های مهم سیاست خارجی ایران دانست. حسن روحانی روز پنجشنبه در نشست سران D8 که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد با اشاره به گسترش کرونا ویروس در جهان گفت کشورهای عضو D8 در معرض انتخاب‌های مهمی برای همکاری در دوره پس از کرونا خواهند بود. روحانی گفت اقدامات غیرقانونی یک جانبه گرایانه آمریکا برای به زانو درآوردن ملت ایران کاملا ناکام مانده و با وجود تحمل فشارهای سنگین اقتصادی با تکیه به اراده و توان داخلی خود توانستیم با موفقیت‌های چشمگیر و دستاوردهای بزرگ دست یابیم. رئیس جمهور ایران همچنین گفت جهان اسلام هدف اقدامات اسلام هراسانی سازمان یافته قرار گرفته که علاوه بر هدف قرار دادن ارزش‌ها و کرامت‌های متعالی دین مبین اسلام، آثار منفی اقتصادی و توسعه گسترده را برای کشورهای اسلامی به همراه داشته است. دهمین اجلاس سران همکاری اقتصادی 8 کشور در حال توسعه یا D8 روز پنجشنبه با حضور رئیس جمهور ایران و سران کشورهای عضو به صورت مجازی آغاز شد. این نشست مجازی به میزبانی کشور بنگلادش رئیس دوره این سازمان برگزار شد. واشنگتن پست در گزارش اعلام کرد رئیس داعش پیش از اینکه به سرکرده یک گروه تروریستی تبدیل شود، همچون خبرچین آمریکا در زندان‌های عراق فعالیت می‌کرده است. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در پایگاه اینترنتی خود نوشت زندانی عراقی با شماره M060M01080301 یک زندانی نمونه بوده که با آمریکایی‌ها همکاری خوبی داشته است. با گفته مقامات آمریکایی این زندانی همان فردی است که بعدها با نام ابراهیم الهاشم قریشی با سرکردگی کنونی گروه داعش تبدیل شده است. در ادامه این گزارش آمده است و بارها تلاش خود را برای کمک به آمریکایی‌ها به کار بست، به ویژه زمانی که فرصت می‌یافت تا اطلاعات درباره رقیبان در اون گروهی خود که در آن زمان به دولت اسلامی عراق مشهور بود ارائه کند. مقامات آمریکایی این هفته با انتشار ده‌ها گزارش رسمی طبقه بندی شده درباره چندین ماهی که وی در بازداشتگاه‌های آمریکا در عراق به سر می‌برد، پنجره نوی به روی نخستین روزهای زندگی این سرکرده تروریست‌ها به عنوان یک شبه نظامی باز کردند و وزارت دفاع آمریکا پیش از این هم چندین سند منتشر کرده بود که نشان می‌داد این سرکرده داعش خبرچین آمریکا بوده است. این فرد عراقی که در آن زمان یک مقام رده میانی 31 ساله گروه موسوم به دولت اسلامی عراق بود، گروهی که بعدها دولت اسلامی خوانده شد، ظاهراً در آخرهای سال 2007 یا اولهای 2008 دستگیر شده بود و مقامات نظامی آمریکا ده‌ها بار وی را بازجویی کرده بودند. تاریخ دقیق آزادی وی مشخص نیست، اما گزارش بازجویی‌های وی در ایون سال 2008 تمام شده است. افزایش شدید موارد گرفتار شدن و کووید 19 در هندوستان مسئولان این کشور را بران داشته است تا محدودیت‌های نوی را اجرا کنند. شرح بیشتر خبر را در گزارش همکارمان حسن عبدالملکی از دهلی نو بشنوید.
پلیس دهلی شبها به شبگردان و افرادی که پس از ساعت 22 به خیابانها می آیند این گونه هشدار می دهد. کسی حق حضور در معابر عمومی را ندارد.
هدف از منع تردد شبانه هشداری مردم است. اگر در شبها به مقررات عمل نشود، در روز ممکن است قرنطینه سراسری به اجرا درآید.
اینجا ایستگاه راه آهن دهلی است. با اینکه هند در چند روز اخیر بیشترین آمار ابتلای روزانه به ویروس کرونا جهان را به نام خود ثبت کرده است، اما مردم این کشور انگار نگران این قاتل نامرئی نیستند. صرف انسان کی
لاپرواهی. شیوع دوباره کرونا نتیجه بی‌توجهی افراد است. در خانه‌ها نمی‌مانند، تفریح می‌کنند و این بیماری را جدی نمی‌گیرند. برخی حتی از ماسک هم استفاده نمی‌کنند.
از مهاراشترا، ایالت کرونا زده هند، امروز این تصاویر مخابره شد. صفهای طولانی برای خرید داروی ویژه درمان کرونا.
افزایش کرونا علتهای مختلفی دارد. مردم بیخیال شدند و دستورالعملهای بهداشتی را رعایت نمی کنند. کرونا را فراموش کردند. ما تا وقتی که این بیماری به طور کامل از بین نرود باید به مقررات عمل کنیم.
از فردا در مرکز ایالت چتیسگر هند قرنطینه سراسری اجرا می شود و در ده ها ایالت هند نیز از امشب ترددهای شبانه ممنوع می شود.
با افزایش روزافزون تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 در هند، نگرانی ها از کمبود اکسیژن و تخت بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های این کشور در حال افزایش است. این نگرانی در ایالت های پر کرونایی این کشور بیشتر مشهود است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. دوستان شنونده، در خدمت شما هستم با گزارش ویژه تحت عنوان سفر منطقه‌ای وزیر امور خارجه ایران به آسیای مرکزی. گسترش مناسبات چند جانبه با کشورهای آسیایی یکی از اولویت‌ها در رابطه‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نخستین مقصد از سفر خود به چهار کشور آسیای مرکزی در تاشکند پایتخت ازبکستان با شوکت میرزیایف رئیس جمهور و عبدالعزیز کامیلوف وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. آقای ظریف پس از این دیدارها گفت:
روند بسیار خوبی با رئیس جمهور و با وزیر خارجه داشتیم برای گسترش روابط، رفع موانعی که در حوزه تجارت داریم، همکاری های بانکی، همکاری در حوزه انرژی، همکاری در حوزه ترانزیت، هم به صورت دو جانبه هم به صورت چند جانبه، چه ایران افغانستان ازبکستان، چه ایران ترکمنستان ازبکستان عمان، چه سایر روش های همکاری ترانزیتی که ما داریم، همینطور همکاری در حوزه علم و فناوری. من احساس می کنم که یک روند جدیدی در روابط ما با ازبکستان در دوران جدید ازبکستان شروع شده و انشالله با سفری که در ظرف چندین ماه آینده توسط ریاست محترم جمهوری به ازبکستان خواهد بود، این روند به صورت بسیار فعالتر و گسترده‌تر ادامه پیدا خواهد کرد.
محمد جواد ظریف در ادامه سفری دوره خود به کشورهای آسیای مرکزی از قرقیزستان